بخش 25.
موساد.
اورشلیم محل استقرار مریم. کوهن به دنی دستور داده بود که به هر نحو سطح همکاری‌های مریم با موساد را توسعه دهد. دنی دستور داده بود که هر روز چند ساعت مریم را به سالن مصاحبه با مهمانان ویژه ببرند. طی ماه‌های اخیر نزدیک به 100 ساعت با مریا صحبت کرده بود، ولی دریغ از ذره پیشرفت در مذاکرات و دستیابی به کنه اطلاعات مریا. یک روز طاقت دنی تاق شد و در بین گفتگو با عصبانیت فنجان قهوهش را بر زمین کوبید و گفت:
شما دارید شورشو در میارید خانم کلارک. از حسن رفتار ما سوء استفاده می‌کنید و سیستم و معطل خودتون کردین. نه از بنیامین اطلاعات میدین و نه علاقمندی هاتون رو برای توسعه همکاری به زبون میارید. صبر و تحمل ما هم حد و اندازه ای داره خانوم.
مریا که گویا بعد از چندین ماه انتظار به جایی که میخواست رسیده بود گفت:
شما ماه هاست که من رو اسیر خودتون کردید. اولش که من متهم کردید به همکاری با گروه های تروریستی و تندرو، بعد اونها رو نابود کردید و منو با رفتار محترمانه به اینجا آوردید. پاسپورتمو گرفتید، توی سوئیس زندانی شدم. نه ارتباطی با کسی میتونم داشته باشم، نه میتونم برم بیرون، نه ورزش، نه تفریح، هیچی. من شدم سرباز که توی پادگان اسیر شده. از امروز دیگه احتساب قضا میکنم، هیچ حرفی نه با شما نه با کس دیگه ای نمیزنم. لااقل بذارید به پدرم یه ایمیل بزنم یا تلفنی ازش بخوام برای رسیدگی به کارهام یه وکیل استخدام کنه.
دنی با عصبانیت بر سر مریم فریاد کشید:
احتساب قضا؟ وکیل؟ زندانی؟ آخه کجای رفتار ما به این حرفای شما میخوره خانم محترم؟ ما از شما بد پذیرایی میکنیم؟ حتی لازم نیست برای آب خریدنتون از سویتتون خارج بشید. یک خدمتکار تمام وقت در اختیار شماست و همه کارهای شما را انجام میده. از روزی که به کشور ما اومدید و به عنوان همکار مشغول به کار شدید، حقوق ماهانه چندین هزار دلاری به حساب شما واریز نشده؟
مریا بلند شد و با عصبانیت بیشتری جواب داد:
خودتون میدونید پدر من یک تاجر ثروتمنده که منو خیلی های دیگر رو از پول مینیاز کرده. پولاتونو برای خودتون نگه دارید آقای دنی. من آزادیمو میخوام، رسیدن به آرزوهامو میخوام، زندگی در سرزمین خودم با خانواده و دوستان خودمو میخوام. اما شما منو آوردید اینجا و زندانی کردید. تنها چیزی که این چند ماه به من گفتید اینه که اگر بین من و بنیامین و اون گروه های تند رو که به قول خودتون مشغول افشای اسناد دولتی شما بودند ارتباطی پیدا کنید، من و بنیامین رو خواهید کشت. من زمانی که پا به اسرائیل گذاشتم از صحبت های شما متوجه شدم اسم اون پسر بنیامینه. تا اون لحظه فکر میکردم اسمش مایکله. اون به من گفته بود یه امریکاییه، ولی شما میگید یه یهودی اسرائیلیه. من هیچ رابطه ای با اون نداشتم آقا، به چه زبونی باید بگم؟
هیچ رابطه ای نداشتی که تعطیلات با خانوادت به مزرعه‌شون در آمریکا رفتی؟
مریا سرش را بین دستانش گرفت و با صدای قوی و محکم گفت:
چند بار باید به این سوالات مسخره شما جواب بدم؟ به عنوان یک دوست، یک همکلاسی و فردی که برای خودش و خانوادش احترام قائل بودم و هستم، دعوت ایشون رو برای گذروندن تعطیلات در کنار خانوادش پذیرفتم. این جرمه؟ گناهه؟ خطاست؟
مریا با تکنیک هایی که برای فرار از بازجویی و زیر پاکشی از بنیامین یاد گرفته بود، مرتب فضا را به نفع خودش تغییر میداد. به سمت دنی رفت و او را خطاب قرار داد و پرسید:
چرا من رو اغفال کردید و به جلسه امنیتی خودتون بردید؟ چرا وانمود کردید که من همکار اطلاعاتی شما هستم؟ چرا منو رها نمی کنید؟
سوالات مریا مثل پتک روی سر دنی می‌خورد. هیچ پاسخی برای سوالات او نداشت. گویا با فردی صحبت می‌کنند که به تمام تکنیک‌های اطلاعاتی آنها واقف است و هیچ راه گریزی برای خود باقی نمی‌دیدند. دنی از سالن ملاقات خارج شد، وارد دفتر لیانی شد، روی صندلی نشست، آرنج دستانش را روی زانوهایش گذاشت و سرش را بین دستانش قرار داد. خانم لیانی که این حالت دنی را دید، از یخچال اداری اتاقش مقداری آبجوی خنک ریخت و روبرویش نشست و به او تعارف کرد. دستش را زیر چانه دنی گذاشت و سرش را بالا آورد. با دیدن قیافه دنی خندید و گفت:
باورم نمیشه. بازجوی امنیتی موساد جلوی یه دختر مسیحی آمریکایی، یه خانم دکتر پاستوریزه، اینجوری کم بیاره و به هم بریزه. تعریف کن دنی، بگو ببینم چی به همت ریخته.
دنی به چشمان زیبا و صورت پرآرایش خانم لیانی خیره شد. لیوان نوشیدنی را سر کشید و گفت:
سر به سرم نزار لینور، خیلی کلافم. چند ماه حتی یه خط هم نتونستیم از این دختر اطلاعات در بیاریم. معلوم نیست با چه سیستمی با اون گروه تندرو ارتباط گرفته بود که هیچ رد و تماسی ازشون نیست. کل ارتباطات NSA رو مو به مو دنبال کردیم. هیچ سرنخی وجود نداشت که نداشت. ما اگه فقط یه پیامک از این ارتباط داشتیم به حرفش می آوردیم. ولی انگار ارتباطات اونا از یه دنیای دیگه بوده. ما فقط هنر کردیم که از روی تصاویر دوربینای مدار بسته تو فرانسه با حدس و گمان به چندین نفر رسیدیم که یکیشون مریا بود. اینم که همکاری نمی کنه.
خانم لیانی فکری کرد و گفت:
میخوای من بیارمش توی مجموعه خودم؟ شاید قبول کرد و همکاری کرد.
دنی با کلافگی و بی‌حوصلگی پاسخ داد:
من دیگه عقلم به هیچ چیزی قد نمیده. هر کاری دوست داری بکن. از نظر من اون دیگه تموم شده و هیچ پیشرفتی نسبت بهش ندارم.
خانم لیانی مانیتور اتاقش را روشن کرد و به دنی گفت:
تو از اینجا نگاه کن، من میرم یه صحبت مقدماتی باهاش داشته باشم.
خانم لیانی وارد سالن ملاقات شد. به مریا سلام کرد و کنارش نشست. دستی به موهای مجعد و زیبای مریا کشید و گفت:
میدونم این چند ماه رو تحت فشار بودی خانم کلارک. میخوای کلن فضای کار و مأموریت تو تغییر بدیم؟ به جای اینکه اینجا باشی، یه چند تا دوره نفوذ و عملیات رو بگذرون، بعد در قالب یه شرکت مدلینگ برو اروپا. از طریق نزدیک شدن به مردای مؤثر و قدرتمند، هم خودت بهره ببر، هم کار سازمان رو جلو ببر.
مریا با شنیدن این پیشنهاد وقیحانه سرش را روی میز گذاشت و های های گریه کرد. دنی با دیدن این تصویر لیوان نوشیدنیش را روی میز خانم لیانی کوبید. ملاقات بدون پیشرفت تمام شد. دنی و لیانی با هم به اتاق آقای کوهن رفتند. بعد از تنظیم وقت جلسه وارد شدند و گزارش دادند. کوهن خیلی عصبانی شد و به دقت به گزارشات دنی و لیانی گوش داد. بعد از چند دقیقه سکوت از هر دو نفرشان پرسید:
پیشبینی رفتار مریا از نظر شما چیه؟
دنی بی معطلی پاسخ داد:
از امروز احتساب غذا میکنه و به هیچ نفع پاسخ ما رو نخواهد داد.
چند درصد احتمال ارتباط بین مریا و بنیامین وجود داره؟ با برآورد دقیق اطلاعاتی باید بگید.
من به تمام مقدساتم، به کتاب مقدس، به عرض موعود و به هر چیزی که شما بگید قسم میخورم که ارتباط وجود داره. اینو با تک تک سلول هم حس میکنم. تمام سوابق کاریمو برای این ادعا گرو میذارم آقای رئیس.
آقای کوهن باز هم برای تأکید پرسید:
مطمئنی دنی؟ اگه به خطا رفته باشی، زحمات چندین ساله ما رو هدر دادی و من به عراق تبعیدت میکنم که روی پروژه های خشن داعش کار کنی. ولی اگر درست حد زده باشی و حست خوب کار کرده باشه، به معاونت اداره اتباع موساد ارتقاعت میدم.
اگه درست پیش بینی کرده بودم، هیچی نمیخوام، چون این پرونده مثل خوره به جونم افتاده. ولی اگه اشتباه حد زدم و ذره ای از پیش بینیم غلط از آب در اومد، حاضرم برم توی زندانای گوانتانامو از وحشی‌ها و تروریستای سعودی تا آخر عمرم بازجویی کنم.
آقای کوهن روی تقویم با خودکار علامت زد و یک هفته را برای سنجش صحت ادعای دنی در نظر گرفت. نیویورک. به میخائیل و میشل مأموریت جدید و سری داده شد. یک مأموریت فوق‌العاده حساس و خطرناک. آزمایشگاه و شرکت‌های تحقیقاتی تابع تحت یک مرکز مخفی امنیتی مشغول یک پروژه شدند. مأموریت این پروژه ساخت یک ویروس خطرناک و مرگبار جهانی بود به نام زایو. پروژه زایو برای سال 2041 تدارک دیده می‌شد. میخائیل و میشل با تمام زیرمجموعه‌های علمی، تحقیقاتی و امنیتیشان در خدمت اجرای این پروژه بودند. دانشمند اصلی این پروژه مخوف و مرگبار میخائیل بود و قائم مقام پروژه میشل. با توجه به تعالیم جعلی صهیونیست‌ها، قوم و نژاد برتر دنیا یهودیان هستند. ایران برای آنها همیشه یک تهدید بوده و خواهد بود. ایران کشوری است که هیچ وقت اسرائیل را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت. ایران آخرین جمعه ماه رمضان را تبدیل به یک جنبش ضد اسرائیلی در دنیا کرده است. روی سنگ قبر پدر موشکی ایران نوشته شده اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند. اگر پیشبینی خامنه‌ای مبنی بر نابودی اسرائیل در تاریخ 9 سپتامبر 2015 میلادی به وقوع پیوندد، سال 2040 میلادی اثری از اسرائیل نخواهد بود. لذا این پروژه حساس برای سال 2041 تدارک دیده شده است که به واسطه آن ویروسی مرگبار به نام زایو در کل جهان منتشر شود و به موازات نابودی اسرائیل کل مردم جهان هم نابود شوند. این تفکر و اعتقاد صهیونیسم است. حیات دنیا بدون وجود صهیونیسم و اسرائیل غیر ممکن است.